عذرخواهی میکنم از تاثیر پیش آمده. اول خوش اومدیم به علامه و ما از این اتفاقاتی که ممکنه برای خیلی از دوستان در حراست پیش اومده خیلی متاسفیم. این برنامه یک برنامه سه روزه در دوره اندیشه سیاست اقتصاد خواهد بود. توی سه روز و هر روز دو پنل رو در نظر داریم که برگزار کنیم. عرضم به حضورتون که برنامه به همت اتحادیه انجمنهای علمی علوم اجتماعی کشور برگزار خواهد شد. اتحادیه یک عرضم به حضورتون نهاد مستقل دانشجوییه که همواره سعی داشته اندیشه ورزی و تعامل انتقادی درباره وضع موجود رو سرلوحه خودش قرار بده. و الان هم ما با این سلسله نشست سعی داشتیم درباره اکنون و آینده و امکانها و افقهای پیش رو بحثهایی رو داشته باشیم. اولین پنل ما تحت عنوان اندیشه ورزی و کنشگری بودش که سعی داشتیم با استناد به جریان‌های انتقادی که وجود داره به نوعی هم اونها رو بهتر بتونیم بشناسیم و از این دریچه بتونیم به یک آینده نگری راجع به وضعیت کنونی هم برسیم. به همین دلیل بنا بودش که پنل با حضور دو تا از دوستان برگزار بشه. آقای نجفی لطف کردن حضور پیدا کردن، آقای یاشار دارالشفا به خاطر دخالت‌های بیرون از دانشگاه محروم شدیم از حضورشون. دیگه فکر می‌کنم بیشتر از این جایز نیست وقت شما رو بگیرم و میکروفون رو در اختیار نجفی قرار میدم که این اندیشه ورزی و کنشگری رو توی همون محورهایی که قرار هست بحث بکنن مطرح بکنن. در پایان هم ما پرسش و پاسخ دانشجویی رو خواهیم داشت و اگر دوستان محبت بکنن به صورت مکتوب اینها رو به دست ما برسونن ممنونشون میشیم. اگر هم امکان براشون مکتوب نیست به صورت شفاهی هم ما در خدمت دوستان خواهیم بود. خیلی ممنون. اجازه بدین آیه صاحبت یه لحظه اجازه بدین نه اجازه بدین آیه
اسکارما
برنامه‌ای که برنامه‌ای برنامه تعریف کرده قرار بوده امروز طبق بوستری که شما زدید کنار آقای صالح نجفی و سر دارالشفا میده باشه و صحبت بشه و اون شکل مناظره‌ای که برنامه‌تون بوده انجام. اتفاقی که افتاده اینه که آقای یاشار دارالشفا با دخالت‌های فراقانونی الان توضیح میدم چرا فراقانونی به این تریبون دسترسی پیدا نکرده و عملا یک صندلی از اینجا الان خالی و این دخالت فراقانونی چرا فراقانونیه؟ به این معنا که با این آدم اولا که اگر قرار بر نقض مجوز بشه چرا از اول مجوز داده شده؟ این اولا پرسش اصلی. ثانیا اگر قرار بر نقض مجوز گیریم که الان مجوز رو دادم و بعدا نقض کردم باید چیزی مکتوب ارائه می شده که ما به این دلایل با اومدن آقای ایکس، آقای ایگرگ اصلا بحثم سر این که من بخوام دفاع خواهیست مثلا از یاشار دارالشفا مصیبت وارد شده به این دانشکده و به این دانشگاه اینه که برنامه های ما این برنامه بوده در تاریخ های مختلف کاملا فراقانونی با چهار تا زنگ نمیدن رئیس راست و رئیس نمیدن رئیس دانشکده و معاون دانشکده و اینا میره رو هوا. حرف من اینه که اوکی اصلا من بحثم سر این نیست که یعنی اون یه بحث پسینیه که چرا دخل مجابس بودنی بحث سر اینه که اگر قرار باشه این قضیه به یک رویهی تبدیل بشه توی دانشکده و اجتماعی دانشگاه ادامه و اونم کاملا فراقانونی تشکیل کردم دیروز و اونم پریروز و صبح و اینا رئیس راست زنگ بزنن باشن بیان اینجا و هیچ چیز مکتوبی ارائه ندارم که به این دلایل این آقا نتونسته بیاد که شما اون چیز مکتوب باید دستتون باشه. الان اتحادیه انجمنهای علمی بر چه اساسی یک تریبونش حذف شده؟ کو اون کاغذ مکتوبی که گفته شده که ایشون به هر دلیلی نمیتونه صحبت کنه؟ بحث سر اینه که این نباید تبدیل به یک رویه تو فضای دانشجویی بشه و قطعا باید سرش مقاومت بشه. من بحث تشکیلاتی اتحادیه کاری ندارم، قطعا اعضای خودش رو داره، کار تشکیلاتی میفهمم و تصمیم گیری خودش
داره. ولی شما الان تعیین تکلیفتون رو کردین واسه اتحادیه،
هرچند که انتظاراتی ازش من نوعی خارج از اتحادیه نهایتا میتونم در جایی در نشریه ای در سریبونی نقد کنم اتحادیه رو، چون مثلا چرا زیر بارم اون بحث جدایی، من الان نمیخوام اتحادیه رو زیر سوال ببرم، بحث تشکیلاتی خود. ولی یه همچین اتفاقی که افتاده، این اجازه رو بدم من این حرف هم بزنم که ما اصلا طرف دعوا آقای نجفی نیست و این خوب میفهمیم، اصلا بحث سر اون نیست و من این اجازه رو میخوام که به عنوان یک کنش مقاومتونه دانشجویی آقای نجفی این رو از ما بپذیرید که این جلسه رو حداقل تا یه حدی به رسمیت نشناسیم، بعد هم روی جلسه رو گوش خواهیم داد، بعد هم بهش میپردازیم، ولی این جلسه با این فرم رو ما به رسمیت نمیشناسیم، حداقل گروهیمون
حالا یا بچه‌ها همین آقای ارشاد دارالشفا متن شما خیلی حرفاتون رو زدید دیگه. نه آقا 5 دقیقه حرف زده من سکوت کردم. خب جلسه شروع نشده که شما بخواید صحبت کنید. نه آقا شما صحبت خودتون رو کردین، حالا اجازه بدید. آقای دارالشفا یک متن رو ارائه دادن، متن ایشون قرائت خواهد شد. شما از همه جا بی خبر از ما وایل
ما اعتراض شما رو به رسمیت میشناسیم، میتونید جلسه رو ترک کنید، اما خود آقای دارالشفا برای ما متن فرستادن و متنش در طول جلسه قرار خواهد شد. اختیار به شما، خواهش می‌کنم نزد جلسه
اصلا بحث در این نیست که این فرمی که وجود داره رو شما به شکلی
نوزدید
و خوشه فرم رو به یک آلترناتیوی به ذهنتون رسیده و الان من اساس اون برای رحمت من فقط یه چیزی میخوام بگم آقای نجفی، با عرض پوزش از شما، این حد از کنش مقاومت گونه حد اقل اگر اسمشو بشه از ما بپذیرید با احترام به شما که ما این جلسه رو به این فرم و رسمیت نشناسیم و جلسه ترک کنیم، بعد هم باشید شما
فکر میکنم میتونیم شروع کار باشیم.
آقا من یه پیشنهادی دارم، اگه به یاشر دارالشفا دسترسی داریم بگیم بیاد این پارک رو به رو، آقای نجفی هم بیان اونجا نمی صحبت. آخه این که اینجا ترک کنیم شما دارید کار اون دوستان رو ادامه میدید، اونا خیلی خوشحال میشن این جلسه ترک کنیم، خیلی خوشحال میشن.
این گمان شماست
ببخشید دوستان، من احسان حسنزاده هستم نری اتحادیه، حالا بنا نبود واقعا اصلا ما وارد این سبک از گفتگو این تیپی بشیم، همیشه هم اتحادیه حواشی رو داشته، یعنی یه عده که بیرون این ماجرا و معتقدن که اتحادیه داره کنشگری انتقادی ضربه میزنه و اینا، اما غیر میدونم به یک سادگی بشه چنین ادعایی مطرح کرد، اما خب دوستان آزادن، همچنان که آزاد بودن جلسه رو ترک کنن، میتونن اگر به نظرشون این اتفاق و این کاری که ما میخوایم بکنیم حاصل یک تحلیل اشتباهی، یک کنش اشتباهی یا هر چیزی، این رو عمومی بکنن، نقد بکنن، خیلی هم اتفاق خوبیه، تا جمع اگر نقد یا میپذیره یا اگر نپذیره پاسخ میده، اما این حرفا که ما داریم نمیدونم هم نوایی میکنیم با سرکوب و اینها به نظرم اینقدر ساده نیست، ما یک تحلیل داریم از فضا، معتقدیم که حرف یاشر شنیده خواهد شد، این متنی که فرستاده خونده خواهد شد و این خودش اتفاق ارزشمندیه و شکلی از مقاومت، چیز خوبی رو هم مثال بشه اشاره کردم، یه شکلی از مقاومت و این شکل دیگری از مقاومت، شما میتونید شکل نپذیرید، میتونید نقدش کنید، نقدش این کار بکنید، اما خب اتحادیه هم بالاخره برآیند 45 تا انجمن علمی از سراسر کشور و ما چند نفری که حالا از شورای مرکزی بچه تهرانی مثلا اختیار رو هم نداریم، حتی اگر خودمون هم نظر باشیم که حالا ما شخصات هم نظر نیستم با این تهدید روی حساب انتظار به نظرم دستی کم غیر دموکراتیکیه که ما اون همه آدم هایی که بالاخره به ما رأی دادن عضو مجمع عمومی هم اونها رو در نظر نگیریم و یه همچین کنشی برنامه که بالاخره سه روزه اینا خیلی مهم. حالا شاید معتقد باشید که مثلا روزهای بعد آدم های انتقالی نیستن، اما به نظر من بالاخره نمیشه راحت آدم های مثل محمد مانجور و همسال ها رو به سادگی کنار زدن. ترجیح ما اینه که به این سمت هم هر فرشا شنیده بشه و هم دو روز آینده نشست برگزار بشه، هم ما همچنان تاکید میکنم که این اتفاق ها رو نمیده، خیلی هم اتفاق خوبیه که نمید بشه و خوب میرم بپذیرید چون که اندام شرکت داخل تشکیلاتی شیوه عمل خودش، تشخیص خودش، تحلیل خودش و موضع خودش رو ممنون.
سلام میکنم به دوستان. خب من دعوتی نیستم جلسه رو به رسمیت بشناسم یا نشناسم، ولی خب به حال به رسمیت نمیشناسم، ولی با اجازهتون یه صحبت هایی که به نظر میرسید بعد از طرح این پیشنهاد اینا رو با اتون همیون میذارم و فقط یه نکته بگم. من امروز با آقای دارالشفا صحبت کردم، حقیقتی شده هم دوستان رفتن و من گفتم به حال به تصور این که بتونیم با هم اینجا صحبت کنیم و حرفای هم رو بشنویم و باقی دوستانم که حضور دارن بتونن مشارکت کنن قرار بود بیایم و خب حالا به حال نشد. من خیلی به حال وقتتون نمیگم، یه چند تا محور این بحث هم داره که اونا رو میگم و اونقدر که شما حوصله داشته باشید یا تمایلش رو داشته باشید میتونیم با هم دیگه بحثی ادامه بدیم. من با دو نقل قول بحثم شروع میکنم که تو این روزهای اخیرم مطرح بوده و فکر کنم برای ترسیم فضای ما هم بد نیست از این دوتا نقل قول کمک بگیریم. گفتگوی خیلی مشهور رسانه‌ای هم بوده. اول جواب میگم بعد این حرفی که این جمله که میخونم در واکنش به اون بوده. چند روز پیش وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفتن که سخنرانی جاهلانه و نفرت پراکن ترامپ به درد قرون وسطا میخوره، نه قرن 21 و ارزش پاسخ دادن نداره و همدلی ساختگی با ایرانیان کسی رو فریب نمیده. این جمله در جواب این جمله آقای ترامپ بوده. رئیس جمهور آمریکا گفته وقتش رسیده کشورها با یک کشور دیگه هم مقابله کنن. رهبران ایران یک دیکتاتوری با سرپوش دموکراسی به نمایش گذاشتن. این دو تا جمله جمله‌های به نظر جالبی هم برای بررسی کردن و فکر می‌کنم حدود کنشگری ببخشید و اندیشه ورزی رو میشه باش ترسیم کرد. بحث اینه که دو انسانی که حالا با هم دیگه صحبت کردن حرفاشون درسته و گزاراشون صادقه، ولی هر کدوم در مورد خودش صادقه. یعنی بحث اینه که پیشرفته ترین جامعه دموکراتیک دنیا فعلا خب امریکاست اسمش و امریکا قاعدتا دیگه بر کسی پوشیده نیست که یه دیکتاتوری در لباس دموکراسی است، دیکتاتوری رو به نمایش میذاره در با سرپوش دموکراسی. همونجور که ترامپ گفته این به طور قطع دیکتاتوری سرمایه است و شرکت‌های چند ملیتی و همین داستان‌هایی که توی این 10 سال اخیر بعد از بحران 2008 ما درگیرش بودیم. حرفای وزیر امور خارجه ایران هم حرفای دقیقیه، چون یه سری حرفا هست که به درد قرن 21 به قولشون نمیخوره، ولی تقریبا تمام کشوری که اون حرفا رو میشه توش زد بدن اینجاست. یعنی ما اینجا در مورد عقاید هنوز مشکل داریم برای ابراز عقاید و اگر چون اون بخشی از قرون وسطا که معمولا بهش ما میتازیم و به این عنوان میگیم در قرون تاریک، اینه که خب در اون دوران دادگاه تفتیش عقاید بوده و البته تفتیش عقاید بعد از قرون وسطا هم ادامه داشته. وحشتناک‌ترینش مال قرن 16 و مال دوره مدرن هم هست، ولی به هر حال فرض بر اینه که در قرون وسطا آدم‌ها فردیت نداشتن یا ابراز عقیده نمیتونستن بکنن و با یه معیارهای زندگی میکردن که این معیارها به درد امروز نمیخوره، ولی خب این معیارها امروز اینجا به درد میخوره. یعنی به درد میخوره که همه باش داریم کار میکنیم. اما اینکه چرا با این معیارها میتونیم کار کنیم، بعد به دنبال یه منظر درست برای نقد بگردیم. من قبل از اینکه محوری بحث خودم بگم، یه مقدمه‌ای رو مطرح میکنم، چون این بحثی بود که با یاشارم که صحبتش بود قرار بود فکر میکنم ما حول اون محور با هم بحث کنیم، و تصور میکنم به هر حال ما هر دومون مال یه گفتاری هستیم به معنی عام کلمه، که اون گفتار در تاریخ 3-4 دهه اخیر ایران یه گفتار محذوف ساختاری است. یعنی ما با یه حذف ساختاری اولیه یه گفتاری رو از میدان بحث‌ها و مناظرات و هر اسم دیگه که روش بذاریم، همین کنش و اندیشه که میگن، حذف کردیم، و بعد مکانیزم‌های بعدی مکانیزم‌های تداوم و تثبیت اون حذف اولی است. به حال ماها متعلق به این گفتاری هستیم که قاعدتاً با هر معنا یا با همین ابهام‌هاش چپ خونده میشه، و چپش هم قراره مثلا این مدل انقلابی باشه یا سوسیال دموکرات مثلا نباشه، رادیکال باشه و اهل سازش مصالحه نباشه، و خب همه اینا یه مقدار فانتزیه فعلا توی وضعیت ما. ولی یه چیز قطعیه، این که بعد از بحران 2008 نه فقط کسانی که اینجا فکر میکنن و قلم میزنن و تحلیل میکنن، بلکه در کل دنیا همه دارن به مارکس برمیگردن. برای من بحثو با یه جور بازگشت به مارکس آغاز میکنم، یعنی بازگشت به مارکس که قطعا یه ضرورت گزیری هم ازش نیست، تقریبا همه هم دارن بهش برمیگردن، از خود بانکدارا و اقتصاددانهای دست راستی تا حالا آدمای چپی که احتمالاً باید خوشحال باشن که بالاخره دنیا تا اندازه تکون خورده به خودشون اومده که برای تحلیل این وضعیت به لحاظ ساختاری بحرانزا گفتار عمیق‌تر و جامع‌تری از اندیشه مارکس هنوز تولید نکرده. من بحث با محدودیت‌های بازگشت به مارکس توی موقعیت ویژه خودمون آغاز می‌کنم. بازگشت به مارکس قاعدتاً میشه حلقه پیوند خیلی از گفتارها یا جریان‌های حاشیه‌ای، طبق تعریف باید حاشیه‌ای هم باشن، اگه حاشیه‌ای نباشن من فکر می‌کنم اطلاق صفت چپ هم بهشون خب غلطه. توی این گفتارهای حاشیه‌ای که دارن به مارکس برگشت می‌کنن، دو اشتباه مشخص داره اتفاق میفته و این دو تا اشتباه داره تکرار میشه و داره دیگه تقریباً جا میفته. من این دو اشتباه رو خیلی شماتیک براتون اینطور خلاصه میکنم. اشتباه اولی اشتباه فلسفی است، اشتباه دوم اشتباه سیاسی. هر دوش هم میگم تا بعد اون محور بحث برسیم. اشتباه فلسفی اینه که موقعی که مارکس در قرن 19 هم نقد سرمایه‌داری رو آغاز کرد، ذیل عنوان گفتاری که ما هنوز هم ازش استفاده میکنیم، نقد اقتصاد سیاسی، یعنی مشخصا نقد گفتار اقتصاددانان انگلیسی یا کسانی که علم اقتصاد کلاسیک رو تأسیس کرده بودن و متن‌هاش رو تولید می‌کردند و سنتش رو برپا کرده بودن، این نقد اقتصاد سیاسی برای از بین بردن اقتصاد سیاسی بوده، یعنی برای درهم کوبیدن یه شاخه معرفتی بوده که خودش رو به عنوان علم معرفی می‌کرده برای تثبیت و توجیه مناسبات اون روز سرمایه‌داری، یعنی بازار آزاده که به تدریج داشت جا می‌افتاد توی اروپا، مشخصا در انگلستان. و این نقد از اول یه نقد بحرانزا بوده، یعنی نقد ناظر به بحران و ایجاد بحران، شناسایی بحران‌های ساختاری، نقدی که بدون افق انقلاب معنا نداشته، یعنی ما قرار نبود یه سری آکادمیسیان جدید تولید کنیم و بفرستیم به دانشگاه که یه واحدی به واحدهای دیگه دانشگاه اضافه بشه. اشتباه فلسفی این بود که مارکس کاشف اصلی طبقه بود که در واقع طبقه نبود. این طبقه به نام پرولتاریا تو قرن 19 شناخته میشد، و اینکه مارکس از طبقه پرولتاریا به عنوان طبقه حرف میزد که رسالت تاریخی تغییر جهان که تا قبل از اون قاعدتا ما مشغول تفسیرش بودیم، به تعبیری که خود مارکس در جوانیش علاوه داشت و میگفت، بس این رسالت رو به دوش اون میذاشتیم، یعنی اون باید در واقعیت کاری میکرد که فلسفه در عالم نظر داشته دنبالش میرفته. و چرا این رسالت به دوش اون قرار گرفته؟ علت ساختاری داره، چون این طبقه جایگاه مشخصی در بین طبقات یا ساختار طبقاتی جامعه قرن 19 نداره، بنابراین طبقه نمایندگی میکنه کل رو، این طبقه یونیورساله، این طبقه کلیست. این کشف مارکس به کل فعالیت‌های نظری و سیاسی مارکس یک وجه وجود شناختی میده، یعنی شما در هر موقعیت تاریخی که قرار میگیرید موظفید به دنبال طبقه‌ای بگردید یا به دنبال عنصریتون وضعیت بگردید که به لحاظ ساختاری میتونه کل رو نمایندگی کنه. یعنی اگر دنبال طبقه میرید این طبقه باید طبقه ناطبقه باشه، یعنی به زبان خیلی دراماتیک مارکس این چیزی برای دست دادن نداشته باشه. وقتی هم که چیزهایی میخواد از دست بده از دست میده، زنجیرهاشن دنیای به دست میاره و اون دنیا اون دنیای قبلی نیست، در واقع دنیایی رو از بین میبره که توش به عنوان طبقه به او اشاره میشده. وقتی که خودش رو به عنوان طبقه نفع کنه، خود اون دنیا رو هم با خودش نفع خواهد کرد. این نفع متعین منجر میشه به تشکیل یا به وجود آمدن جهانی که شما میگه جهان بعد از انقلابه. بنابراین وقتی که شما توتیوار به مارکس برگردید یا بگید مارکس مدافع یا قهرمان طبقه کارگر و در هر وضعیتی هیچ سنگ طبقه کارگر رو به سینه بزنید یا نقد اقتصاد سیاسی کنید، بگید که ما به این ترتیب چپیم، ولی هی اشاره نکنید به یا پرهیز کنید از این که اون بچه فلسفی انتولوژی که کار مارکس رو دنزد بگیرید، این به نظر من برگشت به مارکس ولی نهایتاً یه برگشت دست راست نیست، در بهترین حالت یه برگشت آکادمیکه. و خیلی که خوشبین باشیم، یعنی اضافه کردن کارشناسان یه مقدار به اصطلاح خیرخواه به مجموع کارشناسانی که دیگه مستقیم در خدمت یک سیستم هم. بنابراین به صف کارشناسانی که دائما به فساد اشاره میکنن و خیلی بیشتر از اونها خود مسئولان وضعیت فعلی دائما به فساد اشاره میکنن، ما یه سری کارشناس هم اضافه میکنیم که این کارشناس ها خوب هم حرف میزنن یا روی چیزای انگوش میذارن که بقیه کارشناس ها چون مارکس نخوندن یا کم سوادن به اونها اشاره نمیکنن. و یعنی خب این فقط کمک میکنه به رویه تجزیه و تحلیل و این رویه هم باید ادامه پیدا کنه و کسی هم مانعش نیست. اما این که به این رویه به زور بخواییم اطلاق صفت سیاسی کنید یا اینجور اندیشه ورزی رو به تعبیر همین دوستانم بحث کنیم به کنشگری، اونها به نظر من خب ایراد اساسی داره. اسم این ایراد رو من ایراد خب فلسفی گذاشتم. اشتباه دوم رو با من اشتباه سیاسی ازش یاد میکنم ولی مشخصتر میگم چرا. اشتباه دوم به تصور من اینه که هر وقتی خب صحبت از مارکس میشه خب خیلی روشنه تا وقتی نظام سرمایه‌داری برپاست و این نظام مدام هاردتر هم میشه، دیگه الان دیگه اون چیزی که مارکس داشت پیش بینی میکرد تحقق کامل پیدا کرده، این نظام جهان گستره و تقریبا میتونیم بگیم که نظامی که بیرونی تو این جهان موجود براش متصدر نیست. اما اگر قدم اول برای هر گونه تحلیلی که یه مقدار خب واقع‌بین باشه و البته در نهایت انقلابی باشه، این باشه که باید به سرمایه واکنش نشون داد، چون دیگه سرمایه جهانی است، جایی نیست که شما نظام سرمایه‌داری نداشته باشید، باید یه چیز رو در نظر گرفت، اون که سرمایه‌داری به این جهت جهانی شده که یک میل ترکیبی بیمارگون و بی‌نهایتی داره برای پیوستن و تزویج با هر سیستم دیگه‌ای. میتونه با مهم اینه که در هر جای دنیا که سرمایه‌داری وارد میشه با چه دستگاهی یا با چه مناسباتی با چه پیشینه‌ای میتونه ترکیب بشه و یه جفت جدید بسازه. میتونه در چین یک زمان کمونیست هم سرمایه‌داری برقرار بشه ولی خیلی شباهت زیادی داشته باشه با وضعیتی که ما توی قرن 19 هم داشتیم، در اوایل قرن 19 هم داشتیم. وقتی که کسی توی وضعیت تاریخی ما به سرمایه‌داری حمله میکنه، سرمایه رو نقد میکنه یا مناسباتی که با این سیستم شناسایی میشه رو به نقد میکشه، باید حواسش باشه که سرمایه در اینجا با چیزی به اسم مذهب تزویج کرده و این امکان رو هم داشته. اینکه این تزویج چقدر موفقه یا نتایجش چیست، خب نتایجش رو تو این 30-40 سال دیدیم. اولین نتیجهش از بین رفتن کامل محیط زیست بوده و چیزی که خب دیگه همه به زبون هر کسی به زبون خودش دیگه اینو میگه، اینکه به هر حال همه تصور میکنن سرمایه‌داری برای خودش مزایایی داره، فضای رقابت آزاد و تنوع اجتماعی و هر کسی هر چی دلش میخواد بپوشه اینا، ولی خب اینجور مزایا که اینجا نیست، چون خب به هر حال ازدواج که اینجا اتفاق افتاده در کمتر جایی رخ داده. اینکه شکل ازدواج اینجا واسه یه ترجمه حکومتداری هم برای خودش پیدا کنه، اینو باید جدا در موردش حرف زد، چون میتونیم بگیم که خب کشورهای دیگه هم هستن که ظاهرا مذهبیان و این تزویج توشون اتفاق افتاده، از عربستان تا ترکیه بگید فرق ما با اونها چیست. خب من چیزایی به نظر میرسه در مورد اون تفاوت، ولی بزنید خب برای چارچوب نظری فعلا موقت تاسیس کنیم. من وضعیت فعلی خودمون به کمک واژگانی که خب بازم نمیگم اونها تنها واژگان نظری هستن که باید ازشون کمک گرفت برای صحبت درباره وضعیت ما، ولی خب من به هر حال با این واژگان این چند سال کار میکردم و تجربه درباره تئوریک و شخصی خود بنده بوده. من وضعیت اینجا رو اینطور صورتمندیش میکنم و برون اساسا همین حدود اندیشه یا کنش که میگن و ترسیم میکنم. ما میتونیم بگیم بر اساس دقیقا همون صورتمندی لکان، یعنی گره های برومنی، شما از در مورد هر واقعیتی که میخواید صحبت کنید باید یه موقعیت تسلیسی داشته باشید که خود لکان بهش تسلیس نامقدس میگفته. این کلمات شما میشناسید، من خیلی سربسته براتون خواهم گفت و برون اساس دقیقا نقشه ترسیم میکنم از موقعیت که توش ایستادیم. لکان معتقد بود که به هر واقعیتی که برمیگردید، از واقعیت روانی که فرد تا واقعیت حتی توی مقیاس کیهان شناختی که از صافی ذهن انسان میگذره که داره به جهان فکر میکنه، باید سه نظم یا به سه مرتبه فکر کنید: نظم نمادین، نظم خیالی و نظم واقعی. ما هممون ابتدا در نظم نمادین هستیم، یعنی در قلمرو فرهنگ یا زبان، بیرون از این دو قلمرو کسی اصلا به زبان نمیاد و خب صحبت کردن میسر نمیشه. خب ما با مناسبات نمادینی سر و کار داریم که زبان یک وضعیت به شمار میاد. زبان وضعیت ما رو تصور میکنم سرمایه‌داری تعیین میکنه، یعنی از منظر نظم نمادین شما با نظام سرمایه‌داری کار دارید و نظام سرمایه‌داری در ایران شکل وارد شدنش خواهی نخواهی پیوند داشته با تجربه تاریخی ما به صورت یک انقلابی و در ادامهش یه انزوایی. وضعیت ما رو بعد اینطور ترسیم کرد: ما از یک انقلاب کار آغاز کردیم و وارد جهان مدرن شدیم، انقلاب مشروطه بوده. این انقلاب ناتمام که به اون پروژه رضاخانی و اینها تبدیل شده و بعد تبدیل شده به شکلی از پیچیده و منحرفی از سلطنت مشروطه تا نهایتا به انقلاب دوم منجر بشه که بتونیم یک کشور آزاد یا به اصطلاح جمهوری داشته باشیم. از این موقع به بعد باید بگیم که ما توی دموکراسی هستیم و این دموکراسی هم مثل خیلی جاهای دیگه به واسطه مواجهه با غرب بوده، اما مواجهه ما مواجهه خاصی است. مواجهه ما از طریق استعمار شدن یا جنگ اتفاق نیفتاده، مواجهه ما به واسطه انقلاب مشروطه بوده یا عمدتا از طریق ترجمه بوده و به همین علت که انقلاب بعدی که تکرار میشه با خصلت مذهبی وارد این دنیا میشه و اولین شعارش هم نه شرقی نه غربی بوده و بازم میدونیم که نه شرقی نه غربی تو این تاریخ 14 ما، یعنی نگفتن به همون گفتاری که از ابتدای تأسیس دولت بعد از وقوع اون انقلاب یا پیروزی انقلاب حذف شده، یعنی گفتار چپ. نه شرقی نه غربی یعنی نه چپ و نه راست غربی، یعنی راست خودمون. و همین در این 40 سال شما به تقسیم بندی ها یا جناح بندی های سیاسی چپ و راست میگید، ولی هر جهت هم راست راستن، بلکه چپ ها از راست ها راست‌ترن. به این معنی شما حتی در بازی نمادینتون یا کلماتی که استفاده میکنید تو دال هایی که استفاده میکنید هی چپ رو حذف میکنید، یعنی از طریق به زبون آوردن اینکه گروهی تو ایران چپ جناح سیاسی ایران محسوب میشن، یعنی موجوداتی به نام اصلاح طلب ها شناخته میشن، اینها دارن میگن ما چپ های سیاسی ایرانیم ولی اینا از راست ها راست ترن. من موضع سیاسی که خواهم گرفت این جلسه اینه که ما قطعا باید اصولگرا باشیم، چون اصلاح گرا بودن یا اصلاح طلب بودن یعنی اذعان به این که شما توی وضعیتی هستید که داره خوب کار میکنه پس میشه اصلاحش کرد، یعنی اصلا گفتن نداره من اصلاح طلبم. اگر دارید زندگی میکنید خب سعی میکنید زندگیتون رو بهتر کنید، اگر زندگی نمیکنید اولین کاری که میکنید اینه که اعلام کنید من نمیتونم زندگی کنم و این اعلام هم نیازی نیست شما بکنید، چون شما هر روز هر روزنامه یا هر سایتی یا هر کدوم از شبکه‌های خبری که باز می‌کنید تمام مسئولان میگن که ما انواع اقسام فسادها داریم و فساد سیستماتیک داریم، یعنی برادر یکی اون میگیرن اون میگه که در ایران چه به برادر من گیر دادید، در ایران فساد نظام یافته است. بعد خب این جمله یعنی ترجمه فساد سیستماتیک و از اون ور این فساد فقط سیستماتیک نیست، سیستمیک هم هست. سیستمیک یعنی هر جاش که دست میذارید فساد توش هست. پس اگر توی وضعیتی همه دارن میگن و خب من اصلا نه کارشناسم نه جای خاصی هستم نه تحلیلگرم هیچی نیستم، ولی خب هر تحلیلگر که گوش میکنم میگه شما در وضعیت مبتلا به فساد سیستمیک هستید، این یعنی خب نمیشه زندگی کرد. اگه نمیشه زندگی کرد من نمیدونم چی رو میشه بهتر کرد، یا یه ذره فضا رو باز میکنیم یه همایشی یه گفتگوی مناظری، همه اینا خب اشکال داره. یعنی من اول بگم که نمیشه حرف زد و حرف اصلی رو نمیشه زد و خب من میام در مورد اینکه نمیتونم حرفای اصلی رو بزنم یه سری حرفای دیگه میزنم، خیلی هاشم البته سرگرمی است، خیلی هاش برای اینکه من بتونم لااقل پیش وجدان خودم یه ذره آسوده باشم یا یکم نفس جای نفس کشیدن فکری برای خودم داشته باشم یا دریچه های تخیلم لااقل بسته نشه. خب من از این قسمت اول میگذرم، ولی فکر میکنم در سطح نظم نمادین یعنی سرمایه‌داری و دموکراسی به اون شکل ویژه‌ای که در ایران ما درگیرش هستیم، در این سطح فقط میشه مبارزه نظری کرد. مبارزه با سرمایه‌داری در وضعیت انزوایی که ما توش هستیم مطلقا بی‌معنیه. این سرمایه‌داری موجودیت جهانی داره، تعیین کنندگان تصمیم گیرندگانش موجوداتی هستن که بهشون میگه شرکت‌های چند ملیتی، و اینکه من تو ایران همجوری بگم من دارم مبارزه با سرمایه‌داری می‌کنم که خب رئیس جمهور سابق خیلی بهتر و سریع‌تر از همه پشت تریبون ها به سرمایه‌داری فوش میداد، دائما خب تو ایران دیگه بارها با کمک از تمام گفتارهای نظری موجود میگید که سرمایه‌داری سیستم فاسد غیر انسانی بیگانگی ساز نمیدونم همه چیزهایی که دیگه تو این سالها از خود این مترجمان و امثال ما هم قاعدتا میتونن نقل کنن، اینا رو همه دارن میگن. بنابراین شما باید مبارزه رو تو این سال به شکل تئوریک پیش ببرید و برای این مبارزه مجبورید که سواد تئوریک یا ابزارهای تئوریکتون رو دائما به روز کنید یا پیچیده‌تر کنید یا دعواها دعوایی که دقیقاً تئوریکن. برای همین راحت به سرمایه‌داری دشنام دادن تو این وضعیت بدون لحاظ پیچیدگی‌های نظریش یا موقعیت فعلی سرمایه‌داری تو ایران، این خودش دعوای کار کاملا ارتجاعی است و حتی به نظر مثلا به نفع خود سرمایه‌داری. در بچه دوم که ما میتونیم از نظم خیالی صحبت کنیم که خب توی تعبیر لکان ایمجینریست، یعنی سطحی که شما با تصویرها سر و کار دارید و علتش هم به هر حال روشنه، اینکه از زندگی فردی هر کسی که شروع کنید، هر کسی به شرطی میتونه بگه من زندگی انسانی یا فراحیوانی دارم که بتونه زندگیش رو روایت کنه، و برای روایت کردن زندگی هر کسی نیاز داره به یه سری تصویر بنیادین، یه سری ایماج از خودش که با اون ایماج ها یا بتونه همزاد پنداری کنه، یعنی خودش رو با اونها یکی کنه، یا بتونه لااقل آرزو کنه که خواهش های خودش، امیال سرکوبته خودش رو با اون تصویرها فرا بیافکنه، یعنی یه جور فرا فکنی کنه. خب توی نظم خیالی باید بگیم که ما توی چه وضعیتی زندگی میکنیم اگر بشه ترجمه اجتماعی سیاسیش کرد. وضعیت کنونی ما به لحاظ شکل اداره جامعه و حکومت داری و به لحاظ تصویرهایی که تولید میکنه این ایدئولوژی در وضعیت حال حاضر، به اعتقاد من اسمش توکراسیست. توکراسی رو هرجور ترجمه کنیم بگیم خدا سالاری یا حکومت دینی، ولی بحث اینه که در تراز دوم، مرتبه دوم بحث، شما تازه با دین مواجه میشید. این مبارزه ایست که خب قاعدتا یک زمانی بایسته در حوزه ها شروع میشده یا شروع شده یا یه زمانی شروع خواهد شد، و کل ماجرایی که یه مدتی بهش گفتن روشنفکری دینی، مدتی گفتن نواندیشی دینی، و بعد فعلا که خب همه اینا دیگه اعتدال هست، یه بهش کدومش هم نیاز نیست، یعنی نیاز تاریخیش هم دیگه برطرف شده. این قاعدتا یه شکلی از مبارزه است که باید درون خود دین اتفاق بیفته، از زندگی شخصی دینداران که باید هر کدومشون لااقل یه سوال ساده جواب بدن که اگر این دنیا خدایی داره چرا این شکلی داره اداره میشه، یا چرا این همه توش رنج و ظلم و دروغ هست. و دیگه چه سالهای اخیر که بیشتر خیلی بخش زیادی از این دروغ ها و اینا مثلا به اسم خودمون دینم هست و به اسم خدام هست، و خب اینا سوالاتی است که ما تقریبا هیچ وقت نمیتونیم جواب بدیم مگر هم به صورت خیالی. پس پیش خودمون تصور میکنیم که ما نقد خیلی ریشه‌ای به دین داریم، یعنی هر کسی این نقد رو داره و نه برمیگرده به حوزه خصوصی آدم‌ها. دینی که قطعاً بایستی سیاسی بشه تا حکومتی نشه، این اتفاقی که قاعدتاً باید این انقلاب می‌افتاده و خب هنوز نیفتاده و احتمالاً تا اطلاع ثانوی هم نخواهد افتاد. پس بریم تراز سوم. ژاک لاکان معتقد بود که مکانیزم‌های خیالی یعنی تصویرسازی و مکانیزم‌های نمادین یعنی همون حوزه زبان و فرهنگ، خب دائما دارن یا تصویرهای از واقعیت میسازن که یک کلی پاچه جلوه بدن واقعیت رو، یا دارن نمادهایی ارائه میکنن برای بازنمایی واقعیت، و این دوتا مکانیزم هم کار میکنن. همکاری این دوتا مکانیزم برای اینه که همیشه یک هسته سختی توی واقعیت وجود داره که مقابل نمادین شدن مقاومت میکنه و حتی برای تصویر ساختن اون کار ما رو سخت میکنه. ما اصلا تصویرها رو میسازیم برای ندیدن اون فقدان ساختاری، یا بارها این فرایند بازنمایی رو بازسازی میکنیم یا موتورش از نو روشن میکنیم تا بتونیم یادمون بره که یه نقطه تو واقعیت هستی که بالاخره تن به این نمادین شدن نمیده. در وضعیت تاریخی ما اگر که بشه از چنین ترومایی صحبت کرد، فکر کنم نامش برای همه روشنه، یعنی این چیزی نیست که خیلی هم احتمالاً بحث پیچیده تئوریک بخواد. اسم اون امر واقعی که در نظم نمادین خیالی حضور داره و ادغام نمیشه هیچ وقت نفته. و مسئله اینه که اصلا ما چرا به این شکل پیچیده وارد دنیای مدرن شدیم، یعنی نه استعمار شدیم نه با جایی جنگیدیم که بتونیم بگیم که استقلالمون رو به دست آوردیم دست استعمارگران، ولی ما هستیم تو دنیا و میتونیم از اون گفتگو هم بکنیم، میتونیم به قوی ترین قدرت دنیا بگیم که شما توی قرون وسطایید با ما درست صحبت کنید با زبون احترام و اینا با ما حرف بزنید، ما یه تمدن نمیدونم چند هزار ساله هستیم. تمام این جمله های خیالی نمادینی که توی این دوتا نظم به زبون میاد به خاطر اینکه ما متکی به نفتیم و همچنان هم دنیا ارتباطش رو با نفت قطع نکرده. من فکر میکنم مبارزه سیاسی واقعی باید توی این تراز اتفاق بیفته، یعنی باید در ترازم مواجه با امر واقعی باشه. بزنید مثلا اسم ساختار سیاسی حکومتی نمیم توی این تراز بگیم، ساختار حکومتی سیاسی ما توی این تراز اسمش تیموکراسیه. بنابراین این که رئیس جمهور امریکا به ما بگه شما دیکتاتوری در لباس دموکراسی هستید حرفش غلطه، به این اعتبار غلطه. ما در واقع توامان تر سه نظام حکومتی زندگی میکنیم، در دموکراسی حکومت میکنیم، همونجور که مقامات عالی کشور هم به ما میگن هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که هر سال توش انتخابات برگزار بشه. این تنها کشور دنیاست که بازی دموکراسی رو تا حد جنون ادامه میده، یعنی ما دائما مشغول انتخابات هستیم و خب دیگه از این دموکراتیک تر دیگه کی میخواد اصلا؟ یعنی همه کشورها بعد از ما الگو بگیرن که ما اینقدر دموکراتیکیم که برای هر کاریمون هر چیزمون انتخابات داریم و تقنیت نهادی هم اینجوری که میگن خب وجود نداره توی نهادهای حکومتی که غیر انتخابی باشه. در نهادهای حکومتی در ماجرای دین اینجا قاعدتا باید تئوکراسی باشه، یعنی خب اگر واقعا کسانی هستن که حرف خدا رو به ما میزنن و کتاب مقدس رو بهتر از ما میفهمن، قرآن خونن و خب حرف خدا هم قاعدتا از حرف انسان خیلی بالاتره، و تو چون جامعه خب ما نمیدونم برای چی انتخابات برگزار میشه، یعنی اگر میشه به خود خدا رجوع کرد قاعدتا انتخابات چیز بدیه، یا یکم از این دوتا بده، یعنی یا انتخابات مزاحمه اینه که ما صدای خدا رو درست بشنویم، یا صدای خدا اجازه نمیده صدای کسایی که میان رأی میدن و قاعدتا جاهلن یا جبرگیرن یا هر چیز دیگه. تو این دوتا سطح مبارزه سیاسی قاعدتا معنی نداره و اگه هم بشه معنی کرد احتیاج به تعریف یک درجه صفر داره که به اون درجه صفر میشه اشاره کرد، اما بذارید توی اون سطح سوم که بذارید سطح جدی‌تری حرف بزنیم، چون ایران رو یک کشور جهانی میکنه اون سطح سوم. در سطح سوم ما توی تیموکراسی زندگی میکنیم. تیموکراسی رو اولین بار افلاطون شناسایی دقیق کرده بود. تیموکراسی یعنی مالک سالاری، یعنی حکومت مال حکومت واقعی، یا در واقع تعیین تکلیف واقعی رو کسانی انجام میدن که مالکان اصلی باشن. و خب دیگه بازم چیزی نیست که نیاز باشه ما یا کارشناسای چپ بگن، اقتصاد ایران رانتی است و اکثر نهادهایی هم که ما باشون مسئله داریم و خب توی چه انتخاباتی هم بهشون اشاره نمیشه به همون رانته وصلن، یعنی به خود نفت اصلا متصلن. کشور ما کشور تیموکراتیکه و حقیقتش اینه که دنیا اصلا یه دنیای تیموکراتیکه. مگه در کجای دنیا در انتخابات میپرسن در مورد مالکان وسایل تولید هم بیاییم رأی بگیریم، یا اصلا در مورد شکل زندگی اجتماعیمون رأی بگیریم؟ یه سری چیزهای محرزه، یه چیزی به اسم مالکیت خصوصی، یک نهاد مقدسه. شما اصلا حدود و ثغور بقیه تصمیماتونو بقیه مشارکتاتونو بر اساس نهاد مالکیت خصوصی تعیین میکنید، یعنی هیچ وقت در هیچ جای دنیا رأی نمیگیرن که مالکیت خصوصی بده یا خوبه، یا مثلا مالکیت خصوصی رو احیانا یه مقدار عمومیش کنیم یا ترکیبیش کنیم یا یه کار دیگه‌اش بکنیم. مالکیت خصوصی مفروضه و ما در مورد بقیه چیزا صحبت میکنیم. این قضیه در سطح دنیا تبدیل شد به یه چیزی که شاید اسم دقیق‌ترش اولیگارشی باشه، یعنی یک شکلی حتی بدتر از خود تیموکراسی، یا از اونم بدتر. شما در واقع در دنیا با یه جور اولیگارشی پلوتوکراتیک سر و کار دارید، یعنی نه فقط مالکان بلکه مالکان خیلی ثروتمند، و مالکان ثروتمند هم به تدریج جمعیتشون کمتر و کمتر میشه و از این نظر ما یک کشور جهانی هستیم، یعنی ما داریم با منطق جهان زندگی میکنیم و وضعیت پست مدرن هم اینو ایجاب میکنه. یعنی چرا همچین کشور عجیب و غریبی که توش هنوز حق پوشش هم دعواست سرش، یعنی آدم اونجور که دلشون میخواد لباس نمیتونن بپوشن بیان بیرون، ولی در سطح جهان هست و با همه هم روابط داره و رفت آمد هم توش میشه و برای بقیه هم جذابه که خب یه جایی تو دنیا هم هست که اینجوری هم بالاخره. علتش اینه که ما ساختار واقعی کشورداری حکومت کردن رو رعایت کردیم. یعنی ما مثل بقیه جای دنیا دموکراتیک هستیم، نفتمون از بعضی جا بیشتره، خب عربستان نفتش از ما هم بیشتره، ترکیه نفتش از ما کمتره، خب این سیستم رو فرق میکنه، ترکیه وابسته به توریسم بیشتر، ما کمتر وابسته به توریسم، بیشتر به نفت، و از عربستان هم به طور کامل وابسته به نفته. من در اساس طبقه این ترسیمی که براتون کردم، محور بحث هم میگم، این محور بود که من با یاشارم در میون گذاشتم و بیشترم در واقع قصدمون این بود که سر این محور رو با هم دیگه اینجا بحث کنم. من تصور میکنم توی چنین وضعیتی که مبارزه سیاسی غیر ممکنه، یا در وضعیتی که میشه اسمش رو انسداد سیاست رهایی بخش گذاشت، باید به دنبال درجه صفر فعالیت سیاسی گشت. یعنی حواستون هم باشه، فعالیت سیاسی معطوف به کنش جمعی است و معطوف به کنش رهایی بخش جمعیه. این که من به تعبیر خودشون سیاست ورزی کنم یا سیاست مداری کنم یا در کشورداری به هر ترتیبی و هر درجه مشارکت کنم، به اینا فعالیت سیاسی نمیگن. فعالیت سیاسی اسم درستش پیکار سیاسیه. و خب کسی هم که میخواد پیکار سیاسی کنه یا بایستی جرأتش رو داشته باشه. این که من به شکل شخصی جرأتش رو ندارم یا خیلی از ما به شکل شخصی جرأتش رو نداریم، این یه مقدار اصلا گفتنش گمراه کننده است. جرأت داشتن چیز غلطیه برای وضعیتی که در شما هیچ فرمی برای اون چیزی که فعالیت واقعا سیاسی است ندارید، نه سازمان، نه حزب، نه سندیکا، نه جماعت، نه جمعیت. اون چند تا چیزی هم که هستن خب اینقدر مسخره است که خودش من داغو مسخرگیشو میدونم. یعنی به این جهت هم بود که گفتم باعثی اصولگرا بود، اما خب این بزنید توی قسمتی بعدی میگم. به نظر من درجه صفر کنش سیاسی در وضعیتهایی که این وضعیتها تقریبا هم دیگه دارن جهانی میشن ولی در موقعیتهای خاص ویژگیهای خاص خودشون هم داره، در وضعیتهایی که شما با انسداد کنش رای بخش سیاسی روبرو هستید، نامش انفعال فعاله. شما بایستی منفعل باشید. من منفعل بودن رو براتون تعریف سیاسی ترش رو خواهم گفت، ولی این انفعال باید فعال باشه. انفعال فعال منفعل بودن کسانی است که مشکل رو میشناسن، حتی میدونن باید چی کار کرد و میدونن. یعنی ما این رو در مورد کسانی به کار میبریم که میدونن دوراهی که زمان روزا لوکسانبورگ گفته بود الان به مراتب بیشتر صادقه. ما در دوراهی بربریت و سوسیالیسم استادیم، بربریت ها دیگه اون وجوه کلاسیک و سنتیش هم از دست داده، توحش محض، و اون طرف ماجرا هم سوسیالیسم. کسانی که اینو میدونن و ولی میدونن که خب کاری نمیتونن بکنن، اینها باعث منفعل باشن. یعنی به کسی میگم منفعل فعال که کاری که باید انجام داد رو هم بلده، هم میشناسه، حتی میتونیم بگیم که افق هم او میتونه ترسیم کنه، ولی او موجودی است که افق رو میبینه و میدونه دستش به این افق نمیرسه. این با تصمیم فردی من و حرفای تند و رادیکال زدن امثال من هیچ چیزیش حل نمیشه. شما بایستی دائما اشاره کنید به این که چرا نمیشه این کارو کرد. یعنی در وضعیتایی که نمیشه کنش رادیکال کرد، حرفای رادیکال زدن امکانه کنش رادیکال کردن رو به تعبیر میندازه، که به این درجه خواهد رسید که بهش میگن درجه ناممکن شدن کنش رادیکال. بنابراین من از انفعال فعال به مساوی درجه صفر کنش سیاسی حرف میزنم و فکرم میکنم که در وضعیت خاص ما دو ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که آدم بایستی شجاعت ناامید شدن داشته باشه، و مارکس این رو به خوبی گفته بود که درست وضعیت هایی که خیلی خیلی ناامید کننده میشن، آدم توشون میتونه شور امید ورزیدن داشته باشه، ولی کسان مستحق این شکل از امید ورزیدنن که شجاعت اینو داشته باشن که ناامید بشن، یعنی بدونن که توی وضعیتی هستن که امیدی توش وجود نداره، امیدها به شکل عینی وجود نداره، و اگر من اینو قبول نکنم، یعنی شجاعت پذیرفتن بی امیدی رو نداشته باشم، سزاوار اینم نیستم که زمانی بتونم به چیزی یا به کاری امید داشته باشم وقتی روزنه امیدی باز کنم. و خب دیگه اینم باز گفتن نداره، بی خودی هم من جست انقلابی نگیرم که همه چیز در گروه وفا کردن به یک نامیستی یا هم میگن محصوره، چون دیگه اون نامم انقدر ازش سوء استفاده و بهره برداری و رأی اونها جمع شده که خب من دیگه به اون صف نمیخوام اضافه شم. محور دوم، من تصور میکنم که در دوره‌ای که اگر اسمش غلط نذاشته باشم، دوبارم تکرار میکنم، انسداد سیاست رهایی بخشه، و شاید خیلی هم معتقد باشن که چنین نیست، اونایی که معتقد نیستن چنین نیست، اونا باید برن فعالیت کنن، باید با هر تعریفی که از فعالیت و کنش رهایی بخش البته میشناسن درگیر کنش بشن. من تصور میکنم در وضعیتی که نامش دوره انسداد سیاست رهایی بخشه، کنش ناممکنه، شما شبه کنش دارید و شبه کنش سیاسی در دوره انسداد سیاست رهایی بخش یعنی پر کردن آخرین درس‌ها، یعنی حتی اون نامی که تو محور اول بهش اشاره کردیم که آخرین روزنه نفس کشیدن ماها به معنی سیاسی است، به اون وقتی اشاره میکنید بازم هیچ هوای تازه‌ای ازش توقع دیگه نمیشه داشت. این که میتونیم با شبه کنش‌های سیاسی آخرین درس‌ها رو هم بپوشونیم کاریست که ما چند سالی است داریم انجام میدیم و به نظر میسته همینجور هم داره ادامه پیدا میکنه با اسم‌ها و دال‌های مختلف. محور سوم رو توی بحثم بهش اشاره کردم، این که ما به شکل مشخص و بر اساس آمار و بر اساس شواهدی که خود آمارهای رسمی یعنی آمارهای خود حکومت میده، ما دوچار فساد سیستماتیک هستیم و در اینجا بدترین کارها خب مسلماً تلاشای است، میگم ما اصلاح طلب، یعنی تلاشای اصلاح طلبانه وضعیتی که دوچار فساد سیستماتیکه، یعنی خب شما دائما این فساد رو یا زینتش میکنید یا بهش بر میرید یا مرهمای دروغین روش میذارید یا کاری که میکنید. من تصور میکنم ما نیاز داریم به دفاع بیچون و چرا از اصولگرایی، و اصولگرایی حقیقی هم یعنی در وضعیت مشخص ما، چون به طور عام که معلومه که هر کسی که دنبال کنش رهایی بخش اصولگراست، یعنی کسانی که اصلا اصول ندارن اصلا وارد سیاست نباید بشن. اصولی که تو سیاست هم هست، اولین اصلش که از زمان افلاطون بود و ابدی هم هست، عدالت، و عدالت هم چیز تاریخی نیست، عدالت یه اصل ازلی ابدی است و از توی واقعیت هم استخراج نمیشه. خود ارسطو هم میگفت که ما به اون جهت اصلا دولت شهر میسازیم یا سیاست داریم که خب مثل حیوانات ارتباطمون ساده نیست، از کلمات استفاده میکنیم تا بتونیم رابطمون رو به اصطلاح عادلانه کنیم. کسانی که اکسیوم ندارن، به زبان اینجایی ها اصول ندارن، اینا اصلا کار سیاسی نباید بکنه. سیاست کنشگر سیاسی یا فعال سیاسی اصولگراست، ولی در وضعیت تاریخی ما اصولگرا بودن تعریفش روشنه، یعنی باید دائما رجوع کرد به اصول حقیقی انقلاب. اصول حقیقی انقلاب هم برای همه روشن، یعنی اصول مخفول و واپس زدنش، و تقریبا همه میدونن از بعد از انقلاب کبیر فرانسه هر انقلابی هر کنش جمعی که اتفاق میفته دستی همون سه شعار نمادین خیالی واقعی رو داره، یعنی همه دنبال آزادی برابری برادری هم. خب ما میدونیم که آزادی ها و برابری ها سوری و مقابل قانون شده و تو به دنبال برادری بود، و این چیزیست که ما از فردای انقلاب داریم هی سرکوبش میکنیم، پشت گوش میدازیمش یا بهش فکر نمیکنیم. و خب مثلا دقیقا اینه که ما بعد به دنبال تکرار اصول مخفول خود انقلاب باشیم و امکانهایی که خب از طریق تکرار اون اصول طبیعتا پیدا خواهد شد. ولی مثالش مثال سختی نیست، مثلا خب یه مثال ساده بزنیم. موقعی که انقلاب شد، خود اون ایدئولوژی اصلی، یعنی تنها تئوریسیانی که بالاخره بعد از انقلاب هنوز اینا داره حرف می‌زد و بعدم سریع حذف شد، میگفت که اگه ما واقعا انقلاب کردیم توی دانشگاه باید مارکسیسم تدریس بشه و مارکسیسم هم باید مارکسیست‌ها تدریس کنه. بعد خب از این حرف دیگه داره نزدیک 4 دهه می‌گذره، این اتفاق همچنان نیفتاده و معلومم نیست قرار کی بیفته. و اگه کسی واقعا اصولگراست، یعنی واقعا انقلابی است، اولین چیزی که باید جوابش بده اینه که خب ما انقلاب کردیم که این کار انجام بدیم، این کار هیچ وقت انجام نشده، نشده که نه تنها در واقع امکان حکومتیش داره سلب میشه، امکان سیاسی اجتماعیش هم داره یواش یواش از بین میره. یعنی دیگه کسی بیاد ابراز عقیده که هیچ، بیاد بگه من مثلا مارکسیستم، به من اجازه بدیم بیام توی دانشگاه میخوام مارکسیسم درس بدم، خب اینها چیزاییست که جزو وعده های این انقلاب بوده. شاید انقلاب های دیگه همچین وعده ای نمیدادن، چون بعضی از انقلاب ها از اول خب خودشون سوسیالیستی میدونستن و اونا خب راههای گفتارهای دیگر میبستن. انقلابای دیگه هم بودن که خب به اصطلاح به نظر ما بیشتر رفته ضد انقلاب بودن، ولی حالا به تعبیر خودشون انقلابای بورژوایی بودن و اونا هم خب آزادی اون شکلی بورژوایی دادن برای همه چی وجود داره، برای هر کاری اصلا آزادی هست، از جمله برای درس تدریس مارکسیسم دانشگاه. ولی تو این یک انقلاب که نه شرقی بود نه غربی، لاغر این کارو میتونست بکنه، یعنی ما شوروی نشدیم، امریکا و اروپا هم نمیشیم، ولی تو دانشگاه ما دیگه مارکسیست ها میتونن مارکسیسم درس بدن، دقیقا چون نه شرقی نه غربیه. من فکر میکنم برای یه معنایی میشه اصولگرایی رو از نو تعریف کرد و دقیقاً مقابل چیزی که به نام اصلاح طلبی توی این وضعیت ازش صحبت میشه و میگن خب اگه نباشید از اینم بدتر میشه و معلومم نیست یعنی از این بدتر خب نظرشون یعنی چی، ولی خب برای اونا قطعا بدتر میشه، ولی برای کسی که به دنبال سیاست رهایی بخشه این که در وضعیتی به شکل عینی امیدی وجود نداره، شما به شکل ذهنی و خیالی یه سری امیدهایی رو الکی نگه دارید، این بدترین کاره و هر چیزی که اجازه نده که آدم‌ها شجاعت مواجهه با فقدان امید رو پیدا کنن، این در واقع تنها راهی که میشه بهش فکر کرد، میشه گشود برای آینده که توش امید باشه، اون راه ها رو مسدود میکنه. نفر چهارم هم برمیگرده به برای تکمیل در واقع سه محور قبلی، مربوط میشه به اینکه خب توی دوره هایی که کنش سیاسی رهایی بخش ناممکنه، یعنی بالاخره کنش سیاسی رهایی بخش یعنی 10 نفر 20 نفر 100 نفر بالاخره جمع بشن، یه صدایی داشته باشن و بعدم دقیقاً سازماندهی کنن. خب سازماندهی تو ایران اسمش یعنی براندازی و خب طبیعتاً خب نمیشه کرد. خب نمی‌کنیم. ولی یه کار دیگه میشه کرد، این که با حس ایدئولوژی نقد کرد. خب این قضیه باز تراز بحث اینو تئوریش میکنه، یعنی اینکه ما انجام نشستیم تا اندازه موجه میکنه به شرطی که نگیم داریم حرف سیاسی میزنیم. اگر بعد ایدئولوژی نقد کرد، یه تاریخ خیلی سریع براش میشه نوشت، اون تاریخو دیگه بچهای علوم اجتماعی و علوم سیاسی اینا میکنن باهاش آشنا. مارکس گفته بود ایدئولوژی یعنی آگاهی کاذب و البته گفته بود آگاهی رو نمیشه تو خود دعواهای مربوط به آگاهی حل کرد، باید وجود اجتماعی آدما رو تغییر داد تا آگاهیشون عوض بشه تا از این آگاهی کاذب خلاص بشن، ولی نهایتا آگاهی کاذب یه نسبتی با آگاهی حقیقی داره چون وارونه آگاهی حقیقی است و همین داستان ها. اما در نهایت ایدئولوژی بحث آگاهی بوده. خب بزرگترین مارکسیست دهه 60 اروپا یعنی آلتوسر میگفت که ما بحث نقد ایدئولوژی مارکس رو ادامه میدیم، اما این بار از همون چیزی که خود مارکس میخواست، از وجود مادی ایدئولوژی صحبت میکنیم. به جای صحبت کردن از کلمه ایدئولوژی به مفهوم آگاهی کاذب، از آپاراتوس صحبت میکنیم. آپاراتوس هم یعنی دستگاه‌های ایدئولوژیکی دولت، از نامگذاری پدر مادرها رو فرزندانشون در خانواده تا مدرسه تا دانشگاه سربازخونه و اینکه شما میرید سر کار تا تو خیابون حرف پلیس رو گوش میکنید، اینها همشون آپاراتوس های ایدئولوژیک دولت هستند و این حیات مادی ایدئولوژی است. و خب حیات مادی ایدئولوژی که رفتی با آگاهی کاذب شما نداره، خودش یه شکلی از آگاهی تولید میکنه، ولی همین که شما زندگی میکنید یا به قوانین تمکین میکنید، این یعنی ایدئولوژی رو قبول دارید، یعنی ایدئولوژی بیشتر مناسکه تا چیزی که شما تو آگاهیتون دارید. تقریبا بدون استثناء از هر کی بپرسید که شما وضعیت راضید یا نه، میگه راضی نیستم، ولی خب همه در عمل خیلی خیلی هم راضی هم، چون امنیت دارن، انتخابات دارن، امکان مشارکت دارن و بعضیشون هم به تدریج داره بهتر میشه چون داره جامعه یواش یواش بازتر میشه. ما یه پیچ سومی داریم که تصور میکنم میتونیم اسمش رو بذاریم سنتز نظری مارکس و آلتوسر، ولی سنتز انفصالی، یعنی نه اینکه خوبها و بدهای مارکس و آلتوسر رو جمع می‌کنیم، نظریه جدید وضع می‌کنیم. این نظریه رو میشل فوکو پیشنهادش کرد و از طریق مطالعه هگل و تفسیر ژان هیپولیت هم بهش رسیده بود. داستان بود که شما میتونستید مفهومی وضع کنید که این مفهوم هم آگاهی کاذب می‌داشت هم آپاراتوس رو، و اگر که اون رو خوب شناسایی می‌کردیم، وقتی راه‌های نقد ایدئولوژی، یعنی راه‌های درست نقد ایدئولوژی باز می‌شد، فحش دادن به آگاهی‌های کاذب یا فحش دادن مستقیم به آپاراتوس‌ها جواب نمیده، چون بدون آپاراتوس‌ها خب شما بربریت محض دارید، یعنی جامعه غیر متمدن یا جوامع ناقبل در واقع این مدرنیته پیوند خود با سرمایه‌داری. و به آگاهی فحش دادن هم که خب یه همه مشغول آگاهی بخشی و افزایش آگاهی هستن و آگاهی خب توی این وضعیت ما هم یعنی افزایش معلومات، هر کی معلوماتش بیشتر آگاهیش هم بیشتر، و خب دیگه در هم هم هست کاذب و غیر کاذبش. مثلا این بود که شما به مفهوم میتونید مفهوم تازه کمک بگیرید و اینکه اون بخش مناسکی ایدئولوژی رو بسیار جدی میگرفتید. فوکو میگفت که ما میتونیم به اون بخش مناسکی ایدئولوژی عنوان دیسپوزیتیف بدیم. کلمه دیسپوزیتیف واژه‌ای بود که او وضع کرد به جای آپاراتوس، و دقت کنید دیسپوزیتیف رو نباید به آپاراتوس ترجمهش کرد و نباید هم اونو مساوی آگاهی کاذب گرفت. و جالب هم است که در ایران یکی از اولین جایی بود که مفهوم دیسپوزیتیف درش خیلی خوب و صریح توی یکی از همین تریبون‌ها مطرح شد. ده سال پیش فکر میکنم بود که انشالله بیشتر که جورج آگامن فیلسوف ایتالیایی اومد ایران و مفهوم دیسپوزیتیف رو در همین ایران ارائه کرد و همون موقع هم گفت که به نظرش دیسپوزیتیف اصلی چیه. دیسپوزیتیف برای فوکو شأنی داره شبیه شأن ایده توی افلاطون. یعنی ما میدونیم که اصلا ما همچنان داریم در مورد ایده ها صحبت میکنیم چون کلیدی ترین مفهوم فلسفه افلاطون خود افلاطون تعریف نکرده بود. برای همین دائما شما در مورد ایده صحبت میکنید، ایده مثل اسم خاص دست از سر تفکر بر نمیداره. این شوکیست که افلاطون به تفکر بشر وارد کرده و دائما هم شما مجبور باشید روبرو بشید. در گفتار فوکو هم شما دیسپوزیتیف رو تعریف مشخص ازش نمیکنید، ولی یه جوری در موردش حرف میزنید که انگار همه چی دیسپوزیتیفه. یعنی اینکه شما چی جوری مینویسید در زندگی شما موثره. اینکه شما با خودکار یا با قلم فلزی یا پشت دستگاه تایپ میکنید یا یه زمانی با مداد یا روی کاغذ یا روی پوست یا چیزهای مختلف مینویسید، نه همشون رو زندگی شما تاثیر داره. یعنی زندگی شما به شکل مادی با کوچکترین و خصوصی ترین و بی خطرترین مناسکتون تعریف شده. یعنی استفاده از خودکار و مداد و کاغذ و بعد پشت مونیتور نشستن، همه اینها مجموعه و منظومه میسازه که بهش میگن دیسپوزیتیف. آگامبه میگفت که برای ترجمه دیسپوزیتیو کارهای مختلف میشه کرد. بعضی ها هم آپاراتوسش میکنن، بعضی ها ایدئولوژیش میکنن، ولی اون میگفت که بذاریم از تواشناسی خود واژه کمک بگیریم، چون آخرین سنگرهای مقاومت توی شاید همین زبان و کلمات باشه. اون میگفت که ترجیحم اینه که کلمه دیسپوزیتیو رو به دیسپوزیتور ترجمه کنم. دیسپوزیتور تو انگلیسی یا دیسپوزیتور بگیم تلفظای خودمون، یه اصطلاح نجومی بود. یعنی برمیگشت قرار گرفتن یه سیاره یا ستاره در یک منظومه‌ای که جایگاه سیاره و ستاره‌های دیگر رو بر اساس اون میشد فهمید و بعد لحظه تولد یا محل تولد ستاره‌های دیگه یک منظومه رو میشد بر اساسش شناسایی کرد. بعد آگامبن کاری که کرد این بود که دیسپوزیتور یا دیسپوزیتیف فوکو رو برد توی دیکشنری و یک کار سیاسی داخل دیکشنری‌ها شروع کرد انجام دادن. اون میگفت که دیکشنری‌های علمی مثل آکادمی‌ها هستن. در دیکشنری های علمی که خب تو چند سال تو ایران هم دیگه به خاطر همون دیکشنری هزاره و امثال اون جا افتاد، یه کار میکنن، این که معانی لغات رو دسته‌بندی میکنن. یعنی شما در گروه فلسفه که باشید این لغت این معنی میده، در گروه شیمی که باشید این معنی میده، در تداول عامه این معنی میده. آگامبن میگفت که ولی یه مقاومتی در خود واژگان هست، این که میگن که حتما یه ویژگی عام بین همه اینا باید باشه که گم شده یا سرکوب شده که ما این واژه‌ها رو کنار هم دیگه داریم. بدون با دیسپوزیتیو همین کارو بکنیم. دیسپوزیتیو سه تا دستکم تراز معنایی داشت. معنای اولش معنای حقوقی بود. وقتی از دیسپوزیتیو صحبت میشد، شما از لحظه وضع قانون یا تصویب قانون حرف میزدید. یعنی قانون با این اکت شدنش، چون قانون‌ها اگر این اکت نشن و بعد ضمانت اجرایی پیدا نکنن، قانون های مردن، فرنگی ها میگن دد لترن، یعنی به هیچ کاری نمیاد. دلالت دوم دلالت فنی بود و همون معنایی بود که خب شما دیسپوزیتیو رو مثل دیسپوزیشن، این نزدیکترین معنی در واقع به همون آپاراتوس بود، یعنی به هر ماشینی که قطعات مختلفش به شکل‌های مختلف چیده میشن یا از نو چیده میشن و یه انتظامی رو شکل میدن. توی معنای ماشینی و مکانیکیش بعد میشد بهشمون دستگاه گفت. ولی دیسپوزیتیو یا دیسپوزیتور یه معنی نظامی هم داشت که اون معنی است که دیسپوزیتیو رو ضمناً سیاسی میکنه. یعنی همونجور که میدونید مبارزه با ایدئولوژی بیرون از ایدئولوژی اتفاق نمیفته، همونجور که مبارزه با زبان مسلط از درون زبان از طریق فرض کنید شعر اتفاق میفته، از طریق از کار انداختن مکانیزم های رایج و جا افتاده ارتباط یا اطلاع رسانی زبان شما با شعر مقاومت در برابرش میکنید، میتونید در خود واژه دیسپوزیتیو یا ایدئولوژی هم همچین سنگری برای مقاومت پیدا کرد. معنای سوم دیسپوزیتیو معنای نظامی بود. دیسپوزیتیو یا دیسپوزیتور یعنی فرایندی که در شما بمب‌ها رو خنثی‌سازی میکنید و یعنی در واقع خود اون دستگاه رو از کار میندازید. خب ما برای این قضیه میتونیم تعریف جالبی پیدا کنیم، اما بزنید اون که از دلش شاید صورتبندی مشخص کردی برای اون انفعال فعال که با من درجه صفر کنش سیاسی پیشنهاد کردم بشه پیدا کرد، نمیزن برای انتهای بس. خاطری که میخواستم از آگامبن بگم این بود که موقعی که آگامبن اومد توی ایران پشت میز نشست صحبت کرد، همه مثالهای دیسپوزیتیو که داشت میگفت یه دفعه اشاره کرد به تلفن‌های موبایل و گفت که این موجود وحشتناک نفرت انگیز این دیسپوزیتیو آینده است. یعنی به زودی خواهید دید که زندگی آدم ها از طریق یک وسیله به هم دیگه پیوند میخوره با تمام اختلافات نژادی، عقیدتی، طبقاتی، قومیتی، هر چیزی که باشن یه چیزی تفاوت‌ها رو پاک میکنه. این که دست کارگر بدون مجوز افغان تو ایران موبایل میبینه تو خیابون راه میره باش موسیقی گوش میکنه تا پولدارترین آدما که توی تاکسی که میشینن اخبار رو از طریق گوشی‌هاشون دنبال میکنن و این اتفاق فراگیر خواهد شد. این از نظر آگامبن دیسپوزیتیف جهان آینده بود. آگامبن که ایران اومد هنوز به سال 2007 نرسیده بودیم. سال 2007 یعنی جوان 2007 آقای وارد صحنه تاریخ شد که دیگه خب مسیح احتمالاً قرن 21 بود، به نام استیو جابز، و همه دیگه بر اساس دوابه زندگی ایشون تعریف میکردن قهرمانی، موفقیت، جهانگیر شدن و همه چیزها. این یعنی تولید گوشی های آیفون. آگامبن یه چیز خوبی رو پیشبینی کرده بود و اونم بود که دیسپوزیتیف آینده اسمش آیفونه. ما در حقیقت داریم با یه دیسپوزیتیف جدید سر و کله میزنیم که شکل روابطمون، شکل مناسباتمون، شکل دنبال کردن خبرهامون، شکل موضع گرفتنمون، شیوه سر و کار داشتن با خودمون، یعنی حتی نحوه ادراک جهانمون رو داریم از ساقیمون رد میکنیم. میشه این آیفون رو گذاشت کنار یا میشه از شبکه آیفون ها بیرون اومد؟ احتمالا جواب اینه که نمیشه این کارو کرد. ولی یه چیز جالبتون بگم، جوان 2007 که استیو جابز آیفون رو معرفی کرد، یه اتفاق دیگه یه کم بعدش افتاد. بزرگترین بحران اقتصادی جهانی که گریبان سرمایه‌داری رو گرفت دقیقا بعد از ظهور آیفون رخ داد. بین اون بحران جهانی و آیفون نسبت ساختاری وجود داره. یعنی تصور میکنم، این درد فرضیه میگم، تصور میکنم میشه گفت که یکی از چیزهایی که کمک کرد سرمایه‌داری برای غلبه بر آخرین و وحشتناک‌ترین بحرانی که گریبانش رو گرفته بود دقیقا آیفون بود، چون آیفون رو دیگه همه به عنوان دیسپوزیتیف جدید پذیرفته بودن. یعنی چیزیست که دیگه از زندگی کسی نمیشه حذفش کرد. به زبان فلسفی که براتون ترجمه کنم اینه که آیفون دیگه الان وسیله نیست. آیفون یه زبانه. آیفون فقط اما زبانی که دارید ظاهرن ازش استفاده میکنید نیست، گرامریست که سرمایه‌داری ازاره سوم به ما تحمیل میکنه. ما با گرامری که آیفون ها به ما تحمیل میکنه شروع میکنیم در مورد واقعیت حرف زدن، بازنمایی کردن و تحلیل کردنش. و موقعی که به تعبیر مارکس، چون ایده اصلی ما بازگشت به مارکس، موقعی که از اولویت وجود اجتماعی به آگاهی و از لزوم آغاز نقد از مناسبات واقعی اجتماعی حرف میزنیم، باید این نقد رو از آیفون شروع کنیم. و اینکه چگونه میشه آیفون رو مستقیم نقد کرد یا چگونه میشه نقدش کرد یا راههای نقد دیسپوزیتیو چیز، این سوالی است که خب باید به شکل دیگه جواب داد. از خود آگامبن کمک میگیرم، بحث باش میبندم. محور پنجم من حرف خیلی ساده است، این که ما در وضعیتی زندگی میکنیم و که درش مشارکت کردن شکل اصلی گریز از فعالیت سیاسیه و مطمئن ترین راه هم هست، چون کسانی که فعالیت سیاسی فرار میکنن یا به اصطلاح آدمای غیر سیاسی هستن یا احساس میکنن اتفاقی سیاسی که میفته باش نسبتی ندارن یا سخت براشون موضع گرفتن یا طرف یک از جناح رو گرفتن، خب اینا همشون یه عذاب وجدان دارن. بهترین راه برای این که شما برای عذاب وجدان غلبه کنید اینه که خب یه شکلی مشارکت کنید و مشارکت‌های معقول هم کنید. یعنی بالاخره همه قبول دارن که اگر درهای این جامعه به روی غرب باز بشه بهتر از اینه که بسته بشه. پس اگه مشارکت من به باز شدنش کمک می‌کنه بزنین بکنم. ولی نکته اینه که اگر کسی دغدغه کنش سیاسی واقعا راهی بخش داره، این راه، این کار مطمئن ترین، بهترین و بخش اینجور میگم کثیف ترین شکل گریز از هم فعالیت سیاسی ممکنه، تنها شکل فعالیت سیاسی قابل دفاع. پس بزن ترجمه فلسفی ازش بکنم تو بحث بسته بشه. گزاری اصلی اینه که من فعال سیاسی نیستم. من فکر میکنم که هر کسی واقعا دغدغه سیاسی داره تو این وضعیت، باید این گزاره رو اول به زبون بیاره. این یک اعلامه، باید بگه من فعال سیاسی نیستم، چون گفتن این که من فعال سیاسی هم یه دروغه و یه دروغیست که مسئولیت داره. یعنی دارید به چیزی تو واقعیت اشاره میکنید که نمیتونه وجود پیدا کنه، نمیتونه تحقق پیدا کنه و با نفس گفتن این امکان اشاره به ناممکن بودن تحقق یک فعال سیاسی یا فعالیت سیاسی رو دارید میپوشونید. نفی اون امکان یه شر رادیکاله. یعنی من نه تنها با گفتن این که من فعال سیاسی هم دارم دروغ میگم، بلکه دارم جلوی گفتن مهمترین راست این وضعیت که درش نمیشه فعالیت سیاسی بود یا فعالیت سیاسی کرد رو میگیرن. به جای من فعال سیاسی نیستم، لطف کنید بگید من نمیتونم فعال سیاسی باشم. اما اگر این شکلی از انفعالی که رهایی بخش نیست و به درجه صفر کنش سیاسی راه نمیبره، گزاری سوم اضافه کنید. در وضعیت‌های فعلی بعد گفت که من میتونم فعال سیاسی نباشم. من میتونم فعال سیاسی نباشم دقیقاً چون میدونم که فعالیت سیاسی در اینجا غیر ممکنه. دقیقاً چون میدونم فعال سیاسی بودن یعنی چی؟ دقیقاً به خاطر اینکه نسل قبل از ما شاید یه چند روز بعد از انقلاب 57 و پیروزیش همچین چیزی رو میچشیدن یا دوره‌ای که فکر می‌کردن پیکار می‌کردن، برای نسل ماها یا نسل‌های جوان‌تر احتمالاً یه چند روزی یا مدتی که توی خیابون راه می‌رفتن نمی‌دونستن چی می‌خوان، اون چند روز میتونستن به خودشون بگن من فعال سیاسی هم، ولی نخواستم فعال سیاسی بشم، یه دفعه شدم فعال سیاسی و دقیقاً هم چون نمیدونستم دقیقاً چی میخوام یا مطالبم چیست، چون هرچی که مطالبه رو ردیف میکردن مطالبه توجیه نمیکرد بودن اون افرادی که توی خیابون بودن، به این ترتیب میشه به یه اصل موضوع سیاست رهایی بخش ولی به شکل غیر مستقیم نزدیک شد. من توی این تای بحث فقط برای اینکه من فعال روشن تر بشه یک نکته یا اضافه میکنم و دیگه سرتون درد نمیاره. اگر که تعبیر آگامبن رو از دیسپوزیتیف جدید بپذیریم و به دنبال در واقع شکلی از باهم بودن باشیم که شرط در واقع کار سیاسی کردن یا کنش تفکر جمعی است که بعد مثلا بشه ترجمهش کرد به سیاست رهایی بخش، شاید نیاز داشته باشیم هم به تدقیق مفهوم انفعال فعال یا از اون راحت‌تر اینه که خب یه کار دیگه میکنیم، یه مثال یا شاهد تاریخی بر خودمون پیدا میکنیم. مثال محبوب خود آگامبن رو براتون میگم ولی لزوماً این تنها مثال نیست یا شاید بهترین مثال نباشه، و اما خب درس فلسفی یا درس سیاسی که میشه ازش گرفت خب فکر میکنم کلیات داره. آگامبن خیلی علاقه داشت به تظاهرات هایی که توی میدان تیانانمن چین اتفاق افتاد توی انتهای دهه 80 و اون رو مثالی از یک فعالیت سیاسی میگرفت که خیلی شبیه اون سیاستی است که بهش میگه کامینگ پالیتیکس، یعنی سیاستی که فعلا نیست، سیاست آینده است یا سیاستی که ما در راه بودنش رو چشم داره. اون میگفت که ویژگی اصلی تظاهرات های میدان تیانانمن این بود که کسانی که توی این تظاهرات ها شرکت میکردن تقاضاهاشون تعین کافی نداشت، یعنی اونها نمیتونستن محتوای معینی به اون چیزی که میخوان تزریق کنن و همین باعث میشد که در واقع کارشون یه کار مخل همه چی باشه، یعنی نه به درد شاید کسایی که تون دوره میخواستن واقعا براندازی کنن میخورد، نه به درد خود حکومت میخورد، و اصلا حکومت ها یه چیز جالب میخوان، این که وقتی دارید اعتراض میکنید دقیقا بگین چی از ما میخوان، و اتفاقا چیزی که میخوان و ما تو این چند سال هم دیگه داریم یاد میگیریم و هی تمرین میکنیم اینه که بیشتر هم بخوان، یعنی فهرست مطالبات رو زیادتر کنید تا بگیم که خب ما مطالباتی که شما میخواین رو میخواین ولی واقع بین باشید، یعنی درجه بندی میکنیم مطالبات رو. و اصلا در سیاست مهمترین چیز مطالباته و وقتی که مطالبات رو بتونیم هم عرض کنیم به یه مطالبه واحد که تقلیل پیدا کرد، خب دیگه همه هم صدا، ما و حکومت هامون همه با هم دیگه یه چیز خواهیم خواست و خب دیگه همه رها میشن، یعنی هم مردم رها میشن، حکومت ها از شر مطالبات این پایین رها خواهند شد. ولی نکته اینه که هر وقت که محتوای معین رو مطالبات ببخشید، اون شکل از به اصطلاح اعتراض کردن در ذهن سیاست های هویت خواهی قرار میگیره، یعنی مطالبه مشترک با هر درجه از تعیون یه هویت جمعی میسپره، یعنی هویتی که از قبل تعیین میکنه که آدمو چرا اینجا کنار هم قرار گرفتن. معترضانی که توی میدان تیانانمن بودن قایت مشخصی نداشتن و برام اینم حکومت نمیدونست که دقیقاً واسه چی جوری خودش دفاع کنه یا چی جوری اونها رو چی ازشون مثلا مزایده کنه، و بازم این چیز ما داریم مثال خارجی میزنیم ولی مثال برای همه آدمایی که اینجا هستن مثال نزدیکه، یعنی همه میدونستن که موقعی که دارن توی مکانهای راه میرن خواهش اصلیشون بود که تو مکانها راه برن، یعنی درخواست اصلی این بود که انگار مدت‌های زیاد ما یادمون رفته بود که توی این فضاها میشه راه رفت، نه برای خرید کردن یا از خونه فلانی به خونه فلانی رفتن یا سر کار رفتن و نه برای همون ترافیک هایی که دیگه هر روز و هر ساعت دیگه توی تهران داره تجربه میشه، نه برای اینکه گفته بشه که اینجا اسمش فضای عمومی است یا شهر مثلا مال آدم هاست که قرار بود اصلا با هم دیگه راه برن یا یه حیات اشتراکی داشته باشن. آقا من اصطلاحی که به کار میبره برای تظاهرات کنندگان میدان تیانآنمن این بود که اونها یه گروهی بودن که فقط میخواستن توی دستگاه یا ماشین حکومت چین نباشن، یعنی میخواستن خودشون از این ماشین بیرون بکشن. همه میدونن که هیچ قطعی به راحتی خودش از هیچ ماشین بیرون نمیتونه بکشه، ولی یه کار میتونه بکنه، میتونه خودشو ناکار کنه. کلمه ناکار کردن فعلا معادلی است که من پیشنهاد میکنم برای واژه این اپراتیو آگامبن، یعنی اگر یک قطعه در یک ماشینی ناکار بشه، یعنی درست کار نکنه، به درد نخوره، به تدریج شما متوجه میشید که اون ماشین درست کار نمیکنه. یعنی انفعال فعال معناش دست زدن یا دست نزدن در واقع به کارهایی است که یک گروه مشخصی رو که مطالبه مشخصی هم از اون حکومت ندارن یا از اون ماشین ندارن، از اون دستگاه ندارن، اون آدم‌ها رو در اون دستگاه ناکار میکنه. ناکار شدن یا ناکارآمد شدن اون چیزی رو زنده نگه می‌داره که شما بهش میگید پتانسیل، بهش میگید بالقوگی. در فضای فعلی حتی به شکل فلسفی شما بالقوگی رو همیشه بر مبنای فعلیت تعریف می‌کنید، یعنی ارزش هر چیز بالقوه به اون واقعیتی است که بر اثر تعقبش به فعلیت پیوستن اون شکل میگیره. اما برای سیاست رهایی بخش فعلیت فقط به معنای منفیش قابل دفاعه، یعنی در هر تعقب یافتن امکانی، در هر فعلیت یافتنی بخشی از بالقوهگی هست که به جای خودش میمونه به صورت بالقوهگی منفی در وضعیتهایی که ما درش هستیم. برای زیر سوال بردن اون ساختارهای حاکم آدم‌ها باید که تلاش کنن خودشون در اون ساختارها، ساختاری که جامعهشون رو تعریف کرده، این اپراتیو کنن و این اپراتیو اعلام کنن. فقط در این صورت شما اولین گام رو به تصور من برداشتید برای تعریف کردن انفعال فعال که درجه صفر کنش سیاسی. متشکرم. ببخشید.
تشکر میکنم از آقای نجفی. یکی از دوستان قرار هستش بیاد و متنی رو که از سوی دارالشفا نوشته شده رو قرائت بکنه. سلام، مقدمتا عرض میکنم که به عنوان یک شخصیت حقیقی و به عنوان یکی از رفقای دارالشفا اینجا نشده میشم. از بعد از انتشار کتاب چبایتگر چرنشفسکی تا کنون شبه چبایتگر بالای سر ماست، تمام در نسبت با آن یا شرمساریم یا سردرگم یا ناتوان و یا گمراه. شرمساریم به این اعتبار که میپنداریم خیز برداشتن به سوی کنش راستین در راستای پرسش مذکور مستلزم درجه ای از رد تئوری بهاست که ما به هر دلیل آمادگیش را نداریم. به روایت ما میدانیم چه باید کرد، لیک به دلایل شخصی عاجزیم از انجامش. سردرگمی به این اعتبار که اساساً پیچیدگی تحلیل وضع موجود قدرت دستیازی به فهم کلیت در معنای ساختاری شکاف خورده و همواره واقع در بحران بازیابی را از ما گرفته و هنوز حتی در آستانه پرسیدن چه باید کرد هم نایستاده. به عبارتی ما هنوز درگیر تحلیل جهانی تا تحلیلش. ناتوانی به این اعتبار که در وضعیت آریکویی به رد تئوری بهایی اما خود را سوژه تنها میاند که نظر به این حقیقت که سوژه سیاسی اساساً جمعی است به یک معنا ترکیب سوژه تنها متناقض هم می‌نماید، یعنی ما اساساً امکان سوژگی نداریم. این که در امتناع ما از پیوند خوردن با دیگران رندی نهفته است که تحت لوای ایدئولوژی جامعه زیبا بودن میکوشیم خود را تشنه کنشگری نشان دهیم که مشکل ما بی‌پاسخی این پرسش است: کیست یاریگری که مرا یاری کند؟ این خود چالشی است در کشاکش مابین دو گزاره. یک، وضع موجود قدرت استقرار و تکرارش را از ناتوانی ما به دو سبب می‌گیرد. یکی درگیر حفظ هویت‌ها بودن به عوض تحقق همگرایی در دسترس، دیگری ضعف قوه تخیلمان در تصمیم یک بدیل یا ترس از فاجعه‌بارتر بودنش در قیاس با آنچه هست می‌گیرد. دو، وضع موجود قدرت استقرار و تکرارش را از توانمندی درون‌ماندگار خودش می‌گیرد. این قدرتمندی واقعیت کاذب نیست که ناتوانی‌ها و امتناع از فهمیدن‌های ما باعثش شد، بلکه آنچه مستقر است به گونه ابژکتیو از آن برخوردار است. واقعیت اجتماعی چنان بیگانه از ما خود را برکشیده است که اینک شوریدن علیهش و خواستار برچیده شدنش بودن مساوی است با پایان حیات. فرصت برای رستن از شر آنچه هست خیلی وقت است که از دست رفته ما تنها قادر به سوگواری برای لحظه از دست رفته خیزشی. این که آیا شر سومی مابین این دو هست، یعنی ترکیبی از پیچیدگی و قدرت ذاتی خود وضعیت و تمام ناتوانی‌های ما، از حیث قناع دیالکتیک تحلیل بیراه نیست،
اما شاید در ارتباط و بحران کنشگری چندان کمکی نکنه. و در نهایت گمراهی به این اعتبار که به گونه پراگماتیک در چنگ زدن به انواع و اقسام شنیشود کردها از سر وجدان معذب منفرد بودن مقدمه ضروری رسیدن به پاسخی برای چه باید کرد تا که عبارت است از داشتن جوابی برای چه نباید کرد از کف میده. اکنون باید کوشید این چهار شرط نسبت ما با وضعیت موجود را شرمسار بودن، سردرگم بودن، ناتوان بودن و گمراه بودن در سایه تاریخمندی هر یک در محدوده صد ساله اخیر محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی بزن. محدوده تاریخی که شرمساریش از ناگزیری زندگی‌های شخصی ما از منگنه شدن به تولید و بازتولید سرمایه‌داری تغذیه می‌شود. اشتغال داشتن درآمد، مسئولیت‌پذیری‌های خانوادگی خود و بورژوایی، ادامه تحصیل دادن و غیره. سردرگمی‌اش از گیج خوردن در انباش نظریه پردازی و وسوسه به دست دادن دقیق‌ترین تحلیل از وضع موجود تغذیه می‌شود. ناتوانی‌اش از اصرار بر هر بار از نو اختراع کردن چرخ بی‌توجه به تاریخ مبارزات صد ساله گذشته تغذیه می‌شود. گمراهی‌اش هم از یکی انگاشتن بیماری هویت طلبی با به کلی صرف نظر کردن از هویت سیاسی و نهایی بخش تغذیه می‌شود. در نهایت به قول لنین سوسیالیست‌ها به اعتصابات خصلت سیاسی می‌دهند. چرا قبل از اینکه هر سوسیالیست این کار را بکند دولت خودش دست به هر کاری که میشد زد تا به اعتصابات یک خصلت سیاسی بدهد. آیا این دولت نبود که دستگیری کارگران آرام را به راه انداخت آنچنان که گویی با جنایتکاران طرف است؟ آیا آنها را بازداشت و تبعید نکرد؟ آیا جاسوسها و پروکاتورهایش را به همه جا نفرستاد؟ آیا هر کس را که به چنگش افتاد بازداشت نکرد؟ آیا قول نداد که به کارخانه‌داران کمک کند تا تسلیم نشوند؟ آیا کارگران را به خاطر جمع‌آوری ساده پول برای کمک به اعتصابیون تحت تعقیب قانونی قرار نداد؟ دولت خودش پیش از هر کس دیگر به کارگران تفهیم کرد که جنگ آنان علیه کارخانه‌داران ناگزیر باید جنگ علیه دولت باشد. به دولت تزاریست لنین نوشته شده در زندان تابستان 1898 میلادی. یاشار داروشفا 22 مهر 1396.
من تحمل بچه هم اگه کسی بست
ما یه حدود 25 دقیقه وقت داریم که در خدمت پرسش پاسخ دوستان باشیم. اگر کسی مایل هستش ما در خدمتش هستیم، فقط این معذوریت زمانی ما رو هم منظور بکنن و این که آیه نجفی هم قرار هستش تو صحبه باشیم در خدمت هم هستیم.
یه چیزی رو تو حرف شما من در مورد دیسپوزیتیو که گفتید این برداشته ها گامبن خیلی برداشت قشنگی هم هست. خود فوکو دیسپوزیتیو رو اون مجموعه روابط اون آنسامبل بین همه اینها میدونه، یعنی که خود اون اوبژه رو زدن جلوی یه چیز رو میگه به اون فاکتور اینوویشنه، یعنی شاید بشه از همین ها نمیدونم شاید بشه استفاده هایی کردن، حالا تمرکز رو خود اون اوبژه ندارم، ولی اینکه شاید در کنار اون بقولی انفعال فعال باید یه جور یه حدی از اینکه میشود در شکل‌های دیگه این چیزهای موجود رو چید میشه شاید آرایش‌های دیگه تولید کرد رو در نظر داشته باشیم، یعنی که این وضعیت روی اون تک موجه‌ها بزنیم به جایی که بتونیم روابط جدید شکل بدیم. حالا اینجوری که خود فوکو هم میگه فقط جلو رو میگه یوزر کیوریوسیتی اینوویشن و این هیچ تناقضی هم با اون وضعیت نداره. فکر می‌کنم شاید بتونی کلی بزنه به اون که شما گفتید و حالا اون چیزی که یاشر نوشته بود، امکان خلاقیت رو فکر
می‌کنم نباید نه حرفو من رد نمی‌کنم که اگر میشد مثلا چینش جدید یا خلاقیت رو این چیزی که تو عمل آدمو ثابت می‌کنن یا اونقدر پیش می‌کردن نیست، ولی اگر وضعیتی دیسپوزیتیو بشه که ما توش هستیم اینو بعد از کار انداخت، یعنی عوض کردن قطعاتش بدترش می‌کنه و اگر کسی میتونه اینجوری عوض کنه جای قطعاتش رو که کلا از کار بیفته باید استفاده کنه، ولی میگم شرط اول این اپراتیو بودن توشه، چون همونجوری که از قدیم هم میگفتن یعنی چرخ و دنده ماشینی که بد کار میکنه و دائما داره فساد تولید میکنه خب این چیزی نیست که بشه ازش دفاع کنه.
خیلی ممنون. صحبتاتون که الان من شنیدم و الان چند وقتی که به طور مدتی دارم کنم رو میخونمش برام خیلی سوال شده و الان صحبتون به نظر نمود داد. این بحثی که آقا آمد از بحث سعادت رو مطرح میکنه تقریبا تو تمام از همون آثارش آثار فلسفه سیاسیش تو The Time That Remains تو هوموسیکر تو تمام آثارش مطرح میکنه، این برای من مسئله است که آیا اون وضعیت رازآمیزی که بشر به در واقع همواره در پیش بوده آیا لحظه تاریخ واقعا میشه یعنی تحقق پیدا میکنه یا نه؟
حالا آگامن خودش جواب خیلی خوب توی اون کتاب که اشارم کردیم داره. اون میگه که انسان‌ها موجوداتی هستن که همیشه یا داخل سعادتن که اگه باشن نمیدونن، برای این ما همیشه در لحظه قبل یا لحظه بعد از جشنیم، یعنی یا قبل از آغاز جشن ما به جشن فکر میکنیم یا وقتی جشن تموم شد میگیم تو جشن میریم. ما مادام که توی جشنیم نمیدونیم که توی جشنیم، یعنی آدم ها در سعادتن، نه اینکه سعادت رو مالکش بشن یا سعادت مثلا یه کالا یا موهبتی باشه که یه جای منتظرشون باشه یا قبلا داشتن گمش کردن. و همین خب سعادت آقای ایده ایست که ایده برای آگامبن لاغل ایده ایست که راهبره و بحث هم اینه که ما خب توی دنیای زندگی میکنیم که این ایده رو کلن سرکوب کرده، یعنی به جاش انجویمنت از خود کالاهای موجوده و داستانی که دیگه فرمان اصلی سوپر اگوی پست مدرن انجوی یورسلف یا انجوی خالی اصلا این دیگه خب همه دیگه میدونن. در مورد آگامبن که کنم بعد اون رو گفت و بعدم به همین جهت هم بود که به دنبال شکنهای تاریخ متافیزیک غربی میگشت آگامبن، مثل فرض کنید زمان لذت توی متافیزیک ارسطو که زمان لذت واقعا زمانی است که تاریخ رو آغاز میکنه، این زمان نه تو زمان خطی است نه توی ابدیت، این خود زمان تاریخیه، ولی خب این زمان لذته، یعنی با هپینس پیوند خورده و همه آدم میدونن، یعنی فقط موقعی که دارن پیکار میکنن یا احساسمون خلاق بودن میکنن یعنی که هپین، ولی مشکل خب آدمیزاد اینه که موقعی که پیکار میکنه میگه من در جستجوی رسیدن مثلا به اون هپینسم به اون سعادتم و یه سری هستن جدایی منو میگیرن، تا که تو اون دوره‌ای که داری پیکار میکنی توی سعادتی و قبل و بعد پیکارتو شناسایی میکنی، یعنی بعد فهمید که پیکار هم جشنه، یعنی اگر توی وضعیت ما متوجه این شدیم که موقعی که پیکار میکنیم مشغول جشن گرفتنیم، نه اینکه وقتی پیکار رو به سرانجام رسوندیم جشنمون آغاز میشه، وقتی ایده سعادت یه چیز رازآمیز به قول شما یا در آینده دور یا در آسمان و هر جای دیگه نخواهد.
کنشگری مدنی آیا میتونه اندیشورز باشه و یا تبدیل بشه به یک اندیشورز سیاسی و نسبتش در واقع با کنش سیاسی چیز؟ آیا میتونیم بگیم یک کنشگری مدنی که امروزه به سرا هم قرفی زده میشه و شاید یک مفردی هست کنش منفعله؟
والا فکر کنم نه، یعنی حتی اگر به این شکل دستگاه فلسفی که من تأسیس کردم کسی نپذیره، تجربه فکر کنم ثابت کرده که اکثر این چیزایی که ما بهش میگیم مداخله های مدنی یا جامعه مدنی و مقاومت جامعه مدنی، نه اینا بیشتر راه های مختلف وادادن و تسلیم شدن و بعدم گفتم دور زدن مسائل اصلی بوده، یعنی اشاره کردن به چیزهای درست برای نگفتن درستترین چیز یا مهمترین چیز بوده معموله. اما چیزی که من به عنوان فعال فعال گفتم به عنوان درجه صفر به خاطر اینکه ما در فرم فعالیت یا حتی فرم زندگیم از دست دادیم. آگامبن این قضیه رو دوستانی که خوندم میدونن یه مقدار تسری میده به کل تاریخ متافیزیک و سیاست غرب که فرم و لایف از هم دیگه جدا شدن، ولی خب چیزی که ما محسوس باش روبرو هستیم از کف دادن همون فرم است و تو این بی فرمی همونجور به بی فرمی دامن زدن به اسم هر چیزی، به اسم هر فعالیت و کنشی، یا من اسمش رو شبه کنش ها میذارم، فکر کنم بعضی بدتر میکنه، یعنی بعد به آدم یاد داد که انضباط نکردن کارهایی رو داشته باشن، یعنی تمرین کنن که گفتم گزاره اینه، اینکه من میتونم فعال سیاسی نباشم، یعنی اگر بشه من فعال سیاسی نیستم و من نمیتونم فعال سیاسی باشم و ترجمه کرده این که من میتونم فعال سیاسی نباشم، اون بالقوه منفی به عنوان شرط اول شرط لازم تعقب پیدا میکنه. اون شرط که تعقب پیدا کرد شما لااقل یه فرمی دارید که میبینید آدم همرزمهاشو اینطور پیدا میکنه، یعنی میبینه در هر جای این دستگاهی که دیگه همه جا رو گرفته و همه جاشم فاسده، کسایی هستن که میتونن یه کاری نکنه.
خیلی ممنون از همراهیتون که تا الان ما رو تحمل کردید.